بسم الله الرحمن الرحیم. واحد نوارخانه کانون آموزش قرآن و تجوید دفتر مرکزی تقدیم می دارد. جلسه 54 مورخ 1 مرداد ماه 1379. نام سخنران آقای مرتضی مخملباف. موضوع سخنرانی تحلیلی بر زندگانی حضرت نوح علیه السلام از دیدگاه قرآن، قسمت اول.
اعوذ بك رب ان يحضرون. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاه والسلام على سيدنا ونبينا حبيب اله العالمين ابي القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين ولعنة الله الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. آمين يا رب العالمين. در بحث نبوت عامة و بحث تفصیلی اسمت انبیاء عظام علیهم السلام و در دفاع از عصمت یکی دیگر از پیامبران عظیم الشأن الهی که زندگانی سراسر پرمحتوا و پربار او بنا به گفته قرآن کریم دارای درس‌های مختلف اعتقادی، اخلاقی، اجتماعی و اقتصادی و غیره می باشد، حضرت نوح علی نبینا و آله و علیه السلام است. در این بحث لازم می دونیم که جهت آشنایی با این پیامبر عظیم الشأن الهی با تکیه بر قرآن کریم و استفاده از روایات و احادیث رسیده از ناحیه معصومین صلوات الله علیهم اجمعین و همچنین تواریخ معتبری که در این زمینه وجود داره، زندگی اون حضرت رو به سه بخش کلی تقسیم بکنیم و توضیحات لازم رو در این سه بخش تا آنجا که مقدور هست از نظر زمان خدمت آقایان و خانم ها تقدیم میکنیم. از این سه بخش، بخش اول رو اختصاص میدیم به آشنایی با زندگی ظاهری و شخصیت ظاهری حضرت نوح علیه السلام که شامل اطلاعاتی از زندگی شخصی و چگونگی زیست و زندگانی اون بزرگوار هست. بخش دوم رو اختصاص میدیم به آشنایی با شخصیت معنوی و روحانی اون حضرت و در بخش سوم هم در دفاع از عصمت این نبی مکرم که معصوم بودن، یعنی حضرت نوح علیه السلام، پاسخ میگوییم به یاری خداوند متعال به اشکالاتی که در این قسمت، یعنی بخش سوم، از تقسیمات ما بر اسمت اون حضرت توسط مخالفین وارد شده و ایراد شده و باید که اون اشکالات پاسخ داده بشه. اما در بخش اول، حضرت نوح علیه السلام یکی از پیامبرانی است که حدوداً 10 قرن بعد از حضرت آدم علیه السلام به روایتی مبعوث به رسالت شد و باز به روایتی دیگر در هنگام مبعوث شدن اون حضرت 40 سال سن داشته. حسب آیه شریفه سوره مبارکه عنکبوت آیه 14 که می‌فرماید اعوذ بالله من الشیطان الرجیم ولقد ارسلنا نوحا الى قومه فلبث فیهم الف سنه الا 50 عاما فأخذهم الطوفان و هم ظالمون، در این آیه شریفه می‌فرماید که ما فرستادیم نوح علیه السلام رو به سوی قومش، پس درنگ کرد اون حضرت، یعنی بود در میان اونها، فیهم الف سنتین، 1000 سال، الا 50 عاما، بلکه 50 سال از این 1000 سال کمتر، یعنی 950 سال. پس گرفت قوم او رو طوفان و از بین برد اونها رو، و اونها ستمکار به خود و به خداوند متعال و به دیگران بود. از این آیه شریفه برمیاد که اون حضرت فقط 950 سال تبلیغ میکرده. درباره عمر اون حضرت هم گفته شده که حدود 2500 سال عمر کرده، و از این جهت در تواریخ و در بعضی از روایات و تفاسیر به اون حضرت شیخ الانبیا، اکبر الانبیا، یعنی بزرگ انبیا از نظر سنی، پیرمرد انبیا، و یا شیخ المرسلین، یعنی پیرترین رسولان مشهور هست. طول عمر حضرت نوح علیه السلام معجزه است، از معجزات الهی است که اون حضرت انقدر عمر کرده باشه، در حالی که این مطلب صحت داشته باشد که بعد از این طول عمر، که طول عمرش رو قرآن کریم تأیید می‌فرماید، بعد از این طول عمر گفته شده که نه نیروی او تحلیل رفته و نه دندانی از او ریخته شده، و اگر این صحت داشته باشه اون وقت طول عمر اون حضرت از معجزات الهی است. و واقعا در این زمینه شعر این شاعر خیلی جالب هست که هر کس در این مورد اشکالی داشته باشه باید به این صورت پاسخ گفت که کریمی چین جهان پاینده دارد، تواند حجتی را زنده دارد. اون کسی که میتونه این جهان رو با این همه خصوصیات خاص خودش خلق بکنه و بیافرینه و حفاظت بکنه و نگاه دارنده اون باشه، میتونه یک نفری رو بیافرینه که حالا حداقل 1000 سال و حد اکثر هم مثلا 2500 سال و یا شاید کمی بیشتر هم عمر بکنه و هیچ گونه استبعادی هم نداره. حسب روایات تقریبا معتبر و تواریخی که در دست هست، اون حضرت دارای 4 فرزند بوده به نامهای هام، سام، یافث و کنعان. البته ممکنه فرزندان بیشتری هم داشته، اون مقدار که تاریخ ثبت کرده اینهایی هست که به دست ما رسیده. از میان این 4 فرزند که ظاهراً هر 4 نفر هم پسر بودند، تنها کنعان که یکی از فرزندان اون حضرت هست به اون حضرت ایمان نیاورده و کافر شده و غرق شده و از ظالمان بوده. همسر اون بزرگوار هم همچنین کسی بوده که با دشمنان اون حضرت همکاری داشته و او هم از مغروقین بوده، از غرق شدگان بوده. زندگی این پیامبر بزرگوار از نظر موقعیت زمانی به 2 بخش کلی تقسیم میشه. بخش اول قبل از آمدن طوفان هست که در کتب تواریخ ازش نام برده شده و همچنین در کتاب تورات که اگرچه محرف هست، یعنی تحریف شده است، هم طوفان نوح نام برده شده و از اون حضرت تقریبا به طور نیمه مفصل صحبت به میان آمده. از نظر زمانی عرض کردیم 1 زمان قبل از طوفان اون حضرت هست، 2 بعد از آمدن طوفان هست. به حسب روایتی اون حضرت قبل از طوفان 850 سال زندگی کرده و بعد از مبعوث شدن 950 سال وظیفه تبلیغ رو به عهده داشته و در همین حین هم حدود 200 سال به ساختن کشتی مشغول بوده و پس از پایان طوفان هم 500 سال اون بزرگوار زندگی کرده. و این مطلب از مطالب مهم در قرآن کریم هست که پروژه ساختن کشتی حضرت نوح علیه السلام یکی از پروژه های مهم اون زمان بوده که خود این هم اونطور که قرآن کریم بیان می‌فرماید به دستور خود خداوند متعال و زیر نظر خود خدای تعالی و با الهام و وحی‌های از جانب پروردگار این کشتی ساخته شده. پروژه بسیار بزرگی بوده، نحوه ساختنش توسط خود پروردگار به حضرت نوح علیه السلام وحی می‌شده و بنابر نقل تاریخ در سه طبقه این کشتی ساخته شده. طول اون رو حد اکثر رو من عرض میکنم که در تاریخ روایات مختلفی حد اکثر 600 متر این کشتی طول داشته و عرضش 300 متر بوده و حدود 30 متر هم ارتفاع داشته. به دستور پروردگار متعال از هر حیوانی دو عدد نر و ماده در این کشتی جای گرفته. هر طبقه این مخصوص دسته از حیوانات اهلی و وحشی بوده و یک طبقه مخصوص انسانهایی که حدود حد اقل 8 تا حد اکثر 80 نفر بودن و ایمان آورده بودن گرفتن و با اون حضرت بودن. این کشتی بر روی کوهی به نام کوه جودی که در قرآن به این نام نامیده شده ولی در تاریخ اسامی مختلفی دارد که هر فرهنگی و ملیتی اون رو به یک نام میشناسه، بر روی این کوه بعد از طوفان قرار گرفته. گفته شده که این کوه، روایت معتبر این هست که این کوه از توابع شهرستان موسر در عراق هست، نزدیکی مرز ترکیه، که این کوه در اونجا واقع بوده و این کشتی بر روی اون آرام گرفته پس از اینکه طوفان از بین رفته و آبها در دل زمین فرو رفته و از باران هم دیگر خبری نبود. اون حضرت پس از این مدت سال در عراق از دنیا می رود و در نجف اشرف کنونی، البته باید کلمه عراق رو هم بگوییم که عراق کنونی، از دنیا می رود، در نجف اشرف کنونی هم به خاک سپرده می شود و مدفن اون حضرت در نجف اشرف است. در قرآن کریم جالب هست بدانیم که در مورد ساختن کشتی توسط حضرت نوح علیه السلام به صورت کلی آیاتی رو بیان فرمودند و از جزئیات این مطلب سکوت کرده که جزئیات اون رو به روایات و تاریخ معتبر انسان میتواند مراجعه کنه و دست پیدا کنه که جزئیات ساختن کشتی به چه صورت بود. در آیه مبارکه 37 سوره مبارکه هود علیه السلام میفرماید که اعوذ بالله من الشیطان الرجیم و اصنع الفلک به اعیننا و وحینا ولا تخاطبنی فی الذین ظلموا انهم مغرقون. دستور صریحی هست، ای نوح بساز کشتی رو به دستور و مهندسی ما، به اعیننا یعنی با مهندسی ما کشتی رو بساز، با طراحی و دستور ما کشتی رو بساز. و وحینا ولا تخاطبنی فی الذین ظلموا انهم مغرقون. و در مورد کسانی که اینها نامشون جز به غرق شدگان هست با من صحبت مکن. بعد قرآن ادامه دارد، آیات بعد می فرماید که ویصنع الفلک و کلما مر علیه ملأ من قومه سخروا من. به حضرت مشغول ساختن کشتی شد در حالی که مردم قومش به او می گذشتند و می دیدن که اون بزرگوار سالهای سال مشغول ساختن یک کشتی در بیابان بی آب و علف هست در حالی که هیچ نوع آبی و یا بارانی اینجا موجود نیست، دریاچه‌ای هم موجود نیست که بخواهد این کشتی رو بر روی اون آب بیاندازد و از اون استفاده ای بکنه، ولذا او را مسخره می کردن، تمسخر می کردن، استهزا می کردن. قال حضرت میفرمودن که ان تسخروا منا فانا نسخر منكم كما تسخرون. حضرت میفرمودن که اگر ما رو مسخره کنید ما هم شما رو مسخره میکنیم زمان خودش همونطور که شما ما رو مسخره میکرد. بعد آیات ادامه دارد میفرماید که حتی اذا جاء امرنا، این نحوه ساختن کشتی ادامه پیدا کرد تا زمانی که اون زمانش به اتمام رسید و ساختن کشتی به اتمام رسید و تمام شد، کشتی آماده شد. و فارت تنور، علامت آمدن عذاب بر قوم نوح علیه السلام جوشیدن آب از تنور یکی از خانه ها بود. آب و فارت تنور، آب از درون اون تنور شروع به جوشیدن نمود، یک امر غیر مترقبه، معجزه. آب جوشش پیدا کرد، گفته شد که آبی از تنوری از داخل خانه ای شروع به جوشیدن کرده. حضرت متوجه شدن که زمان عذاب فرا رسیده، آغازی برای زمان عذاب بر این قوم. قل نحمل فیها من کل زوجین اثنین، خدای تعالی می فرماید که ما گفتیم که حالا سوار شو و سوار کن در اون کشتی از هر نر و مادهی دوتا. و اهلک الا من سبق علیه القول، و همچنین اهلت رو هم سوار اون کشتی کن، مگر کسانی که سبق علیه القول، مگر کسانی که قبلا در مورد اونها بیاناتی رد و بدل شده، گفتاری صورت پذیرفته که اینها سوار کشتی نخواهند شد و حق سوار شدن بر کشتی هم در واقع نخواهند داشت، چون اینها با تو نیستن. مطلبی که اینجا قابل توجه هست اینه که کلمه من از کلماتی است که بر ذوی العقول یعنی صاحب عقول دلالت میکند در قرآن کریم، و هم بر مفرد به کار رفته و هم برای جمع. و ضمیر علیه، ضمیر مفرد مذکر مغایب، به من برمیگردد در حالی که من جمع باشد و اشکالی هم نداره. این در جاهای مختلفی از قرآن کریم به کار رفته، مانند این آیه شریفه اعوذ بالله من الشیطان الرجیم و ما انت ای پیامبر به مسمع من فی القبور، تو نمیتوانی که بشنوانایی آن کسانی را که در قبور هستند. من برای قبور که جمع هست به کار رفته، در صورتی که قبور جمع، من مفرد هست به معنای کسی که، اما برای قبور به معنای جمع به کار رفته. مشکلی هم نداره، از نظر ادبی هم این مطلب اشکالی بهش مترتب نیست. اینجا هم الا من سبق علیه القول، منظور یک نفر و یا دو نفر که کنعان و همسر حضرت نوح باشن نیست، منظور همه اون کسانی هستن که در آیات قبل فرمود که ولا تخاطبنی فی الذین ظلموا انهم مغرقون. اون کسانی که ستمکار هستند و اینها غرق شدگانند، نامشون آماده است برای اینکه غرق بشن، در مورد اینها با من صحبت نکن. اینها همون مشمولین الا من سبق علیه القول هستند. بعد حضرت حق تعالی جل عظمتو میفرماید که و من آمن، و هر اون کسی که ایمانم آورده با خودت در کشتی سوار کن. بعد قرآن میفرماید که و ما آمن معه الا قلیل، و جز اندکی که حد اقل 8 و حد اکثر 80 نفر بودن در میان این قومه به این بزرگی اضافه بر اون حضرت ایمان نیاوردن. در باره قومی که اون حضرت بر این قوم مبعوث شده بودن، باید عرض بکنیم که اینها طبق اون چه که در قرآن کریم و روایات و تواریخ ذکر شده، اینها عمدتاً کشاورز و دامدار بودن و تقریبا وضع خوبی از نظر اقتصادی عمده اینها داشتن. عده هم در فقر شدید به سر می بردن که کم کم روحیه استکباری افراد متمول و ثروتمند رو فرا گرفت و باعث شد که از فقرا بردکشی کنن، اونها رو به استثمار در بیارن و به زورگویی و ستم و تجاوز و تعدی در میان جامعه بپردازن و به این هم بسنده نکردند، بلکه اینها بر اثر رفاه زیاد خودشون و سرکشی و طغیان نعمتهای منعم حقیقی یعنی پروردگار متعال رو فراموش کردن و آمدن شروع کردن به جای پرستش خالق واقعی، خالقهای دست سازی رو برای خود در نظر گرفتن و اونها رو مورد پرستش قرار دادن. این بت‌های دست ساز تعدادشون بسیار زیاد بود، اما قرآن کریم مشهورترین اونها رو در سوره مبارکه نوح علیه السلام ذکر میکنه. مشهورترین این بت‌ها عبارت بودن از ود، سواع، یغوث، نصر و یعوق، که اینها مشهورترین بت‌های دست‌ساز بت‌پرستان زمان حضرت نوح علیه السلام. این بخش اول در مورد آشنایی با زندگی ظاهری اون حضرت است. اما در بخش دوم که در مورد آشنایی با شخصیت والای حضرت نوح علیه السلام از دیدگاه قرآن کریم و چگونگی تعریف و تمجید پروردگار متعال از اون حضرت صحبت میشه و میخوایم صحبت بکنیم، استدعا میکنم که آقایون و خانوم ها بسیار دقت بکنن ببینن که قرآن کریم در مورد این پیامبر بزرگوار چگونه صحبت میکنه و چگونه از اون تعریف و تمجید میکنه، برای اینکه قلوب نورانی بشه و آمادگی بیشتر بشه برای دریافت این مطالب و این محتویات از بخش دوم در مورد زندگانی معنوی اون حضرت، یک صلوات جلی خط بفرمایید. نام مبارک حضرت نوح علیه السلام 43 مرتبه در قرآن کریم ذکر شده. او در میان 6 پیامبر صاحب شریعت، صاحب شریعت یعنی چه؟ یعنی کسانی که قوانین و مقرراتی رو از جانب خداوند برای بشر وضع کرده اند و دیگر پیامبران تابع اونها بوده اند، در میون این 6 پیامبر هست. 6 پیامبر صاحب شریعت در میان 124,000 پیغمبر، حضرت نوح علیه السلام از پیامبران که صاحب شریعت و در میان 6 پیامبر برجسته پروردگار که اسمشون پیامبران صاحب شریعت هستن قرار داره. این 6 پیامبر صاحب شریعت که اینها قوانین و مقرراتی رو آوردن و دیگر پیامبران از اینها در مدت زمانهای زیادی استفاده می کردن و همونها رو در جامعه پیاده می کردن، عبارت بودند از حضرت آدم علیه السلام، حضرت نوح علیه السلام، حضرت ابراهیم علیه السلام، حضرت موسی علیه السلام، حضرت عیسی علیه السلام و حضرت محمد صلی الله علیه و همچنین اون حضرت از پیامبران پنجگانه اولوالعزم، بدین معنا، یعنی معنای اولوالعزم رو عرض میکنیم که ناسخ شرایع قبلی هست. اولوالعزم یعنی پیامبرانی که ناسخ شرایع قبلی، ممکنه همه شریعت و همه قوانین هم نباشه، حتی بعضی از آن قوانین و شریعت باشه. مثلا پیغمبر خاتم صلی الله علیه و سلم تشریف آوردن، مبعوث به رسالت شدن و قوانین و مقررات حضرت عیسی علیه السلام رو یا مقدارش یا مثلا همش رو نسخ کردند، یعنی اون نمازی که حضرت عیسی علیه السلام می‌خوانده اون بزرگوار تقلیل دادن، زمان نماز خوندنش کمتر شده، مثلا رکعاتش فرضاً کاهش پیدا کرده و در مورد قوانین دیگر هم همینطور محدودیت‌هایی نبوده، اعمال شده بوده، از بین رفته. به این صورت گویند ناسخ شریعت قبلی. حضرت نوح علیه السلام یکی از پیامبرانی است که بنابر مقتضیات زمانشان و زمان خودش شرایع، در واقع باید گفت شریعت پیغمبر قبل از خودش رو نسخ کرده و ناسخ شریعت بوده، بدین منظور از پیامبران پنجگانه اولوالعزم هست و پیامبران پنجگانه اولوالعزم رو همه عزیزان آشنایی دارن که حضرت نوح علیه السلام اولین اونهاست، یعنی اولین پیامبر اولوالعزم حضرت نوح علیه السلام هست، دومین حضرت ابراهیم علیه السلام، سومی حضرت موسی علیه السلام، چهارمی حضرت عیسی علیه السلام و پنجمی حضرت محمد صلی الله علیه وسلم. حضرت نوح علیه السلام پدر همه پیامبران ما هست، به غیر از حضرت آدم علیه السلام و حضرت ادریس علیه السلام، به او پدر دوم نسل بشر هم گفته شده، چرا که نسل بشر به فرزندان باقی مانده نوح یعنی هام و سام و یافث میرسد و سپس به خود حضرت نوح و از اونجا به حضرت آدم علیه السلام. در 6 سوره قرآن کریم حداقل به طور مفصل و در سور دیگر هم به طور مختصر داستان حضرت نوح علیه السلام نقل شده و نتیجه گیری شده که از نظر اعتقادی و اخلاقی اون بزرگوار در چه مرتبه ای قرار داشته. اون 6 سوره عبارتند از سور مبارکه اعراف، هود علیه السلام، مؤمنون، شعرا، سوره مبارکه قمر و سوره نوح علیه السلام که به نام اون پیامبر هم نامگذاری شد. از همه مفصل‌تر سوره هود در 25 آیه به داستان اون حضرت اشاره میکنه و نتیجه گیری میفرمه. اونقدر اون حضرت در پیشگاه پروردگار متعال سپاسگزار و متشکر بوده که از جانب حق تعالی لقبی در این مورد برایش در نظر گرفته شده به نام عبد شکور. شکور صیغه مبالغه است از نظر ادبی، یعنی بنده‌ای که بسیار بسیار سپاسگزار. آیه 3 سوره مبارکه اسراء، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، ذریته من حملنا مع نوح انه کان عبدا شکور. در جای دیگر همراه با پیامبران دیگری به مقام اصطفای الهی میرسد. اصطفا عرض کردیم کلمه ایست که بعد از انتجاب، که اون هم بعد از انتخاب مطرح میشه در قرآن کریم، یعنی از میان منتخبین منتجبین صورت میگیرن، از میان منتجبین مصطفین، یعنی کسانی که در میان همه خوبترها برگزیده میشوند. اون حضرت لقب اصطفا رو هم، اصطفای الهی رو هم گرفته. آیه 33 سوره مبارکه آل عمران، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، ان الله اصطفا، قطعا خدای تعالی از میان خوبان برگزید چه کسانی را؟ آدم علیه السلام و نوح علیه السلام رو و آل ابراهیم و آل عمران الی آخر الآیه، اینها رو برگزید. این مقام دومی است که برای حضرت نوح علیه السلام در قرآن ذکر شد. در جای دیگری خداوند متعال مرتبه‌ای رو برای این پیامبر بزرگوار نقل می‌کنه که اون مرتبه می‌توانیم بگیم که برای کمتر کسی از پیامبران این مرتبه نقل شده و اون این هست که در جایی از قرآن کریم می‌فرماید که سلام علی نوح فی العالمین، درود ما بر نوح که پیامبر برگزیده ما بود در کل جهان، یعنی برایش زمان هم حتی تعیین نکرده، یعنی در همه زمانها ما و همه درود بر نوح میفرستند، درود بر نوح باد در همه زمانها و در همه عرصه ها. در جاهای دیگری از قرآن کریم او رو بنده شایسته، نیکوکار و مؤمن واقعی به شمار آورده و در پایان طوفان هم پروردگار مهربان به او تحییت بسیار بزرگی رو عرضه داشته و ارائه فرموده. آنجا که می فرماید اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، یا نوح اهبط بسلام منا و برکات علیک و علا امم ممن معک و اممون سنمتعهم، یعنی ای نوح فرود آی بر کوه جودی، اینجایی که برات سرزمینی که حالا بعد از طوفان برات در نظر گرفتیم، این فرود آمدن با سلام و درود و سلامتی از جانب ماست و برکاتی که بر توست از جانب ما و بر همه امتهایی که اینها مسیر تو رو میپیماین و هر کسی که به نحوی از تو تبعیت میکنه بر اونها هم برکات ما باد و سلام و سلامتی و درود ما باد. حالا در این بخش دوم از زندگانی چنین پیامبری عرض میکنیم که آیا یک همچون پیامبری که این چنین زندگی ظاهریش هست و زندگانی معنوی او در قرآن کریم به این صورت بیان شده است رو آیا خداوند متعال او رو مورد توبیخ و اهانت قرار میده؟ آیا او را گناهکار میدانند؟ آیا او را معذب خواهد کرد؟ آیا پروردگار متعال او را نادان خواهد دانست؟ آیا چنین پیغمبری دوستی و محبت خودش رو با پسرش به طور مطلق بر دوستی و محبت بر پروردگارش ترجیح میده و مرتکب عمل ناشایستی خواهد شد و میشود؟ آیا اصولا چنین پیامبری با چنین مرتبه هایی که کمتر کسی به این مراتب رسیده از میان پیغمبرها داریم عرض میکنیم، تازه او چنین به چنین مرتبه رسیده، آیا کار ناشایستی انجام میده؟ آیا دروغ میگه؟ مرتکب تقصیر میشه؟ اینها یک سوالاتی است که گرچه جوابش با این دو بخشی که من مختصرا خدمت عزیزان عرض کردم جواب اینها هم روشن هست، لکن چون مخالفین شیعه و مخالفین بحث عصمت انبیاء عظام صلوات الله علیه اجمعین اونها رو مطرح کردن به عناوین گوناگون و مختلف، من در بخش سوم به یاری پروردگار متعال به پاسخگویی به اونها میپردازم، باز برای اینکه قلوب همه ما منور بشه به نور معرفت الهی. صلوات جلی خط بفرمایید. استدعای عاجزانه دارم از همه آقایون و خانوم هایی که زحمت کشیدن و در این مجلس باشکوه جمع هستن که از بیانات قرآن کریم و روایات ائمه اطهار صلوات الله علیه اجمعین استفاده بکنن، نهایت دقت رو در این مورد سوم و بخش سوم که پاسخگویی به اشکالات وارده بر اسمت اون حضرت هست رو بنماین و سکوت رو کاملا مراعات بکنن که همه انشالله بتوانیم از این مجلس فیض اکمل رو برده باشیم. من خواهش میکنم بعد از این که صلوات دیگری رو ختم میفرمایید، سکوت به طور کامل چه در مجلس خانوم ها و چه در مجلس آقایون حکم فرما باشه که انشالله بتونیم به نحو احسن به این اشکالات وارده پاسخ بدیم. باز هم صلواتی غرا ختم بفرمایید. حضرت نوح علیه السلام در به بیان قرآن کریم در اون مدت طولانی دعوتش که عرض کردیم قرآن برای اون زمان 950 سال رو ذکر می‌فرماید، بارها و بارها مورد اذیت و آزار و استهزاء قومش قرار گرفت. حتی حضرت جایی شکوه می‌کنه که قال الها من اینها رو شب و روز به سوی تو دعوت می‌کنم ولی اینها گوش‌های خودشون رو می‌گیرند. این عین ترجمه آیات سوره مبارکه نوح هست. اینها گوشهای خودشون رو میگیرند، اینها پیراهنهای خودشون رو بر صورتهای خودشون میکشند که صدای دعوت مرا هم نشنوند. این کمترین کاری بوده که مشرکین میکردن و کفار غیر از تمسخر و مسخره بازی و کارهای دیگری که همواره نسبت به قوم حضرت نوح علیه السلام اینها در جریان. در نهایت کار به جایی میرسه، استدعا میکنن، دقت بفرمایید، مطالب در بین این آیات هست. خداوند متعال به پیغمبرش یعنی حضرت نوح علیه السلام وحیی رو میفرستد. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. قل اعوذ میخوام و اوحی الی نوح انه لن یؤمن من قومک الا من قد آمن. این آیه آیه 36 سوره مبارکه حضرت هود علیه السلام است. معنای آیه این چنین هست که به نوح وحی شد که از قومت به غیر از افرادی که ایمان آوردند دیگر کسی ایمان نمی آورد. به حسب بیان این آیه شریفه دقت بکنید، خداوند متعال تمام اون افرادی رو که به اون حضرت اظهار ایمان کرده بودند همه رو تایید می‌فرماید، ایمان‌های اونها رو تایید می‌فرماید، می‌فرماید اینها مؤمنن، دیگر کسی غیر اینها هم به تو ایمان نخواهند آورد. به بیان دیگر اگر بخوایم عرض بکنیم این هستش که در زمان نزول این وحی به حضرت نوح علیه السلام جداسازی مؤمنین از کافران به طور کامل و بدون هیچ گونه اغمازی انجام پذیرفته شده. دیگر جایی برای منافق در میان مؤمنین وجود نداشت. چرا؟ چون خداوند بر ایمان همه مؤمنین سهه نهاده بود. و اوحیه الی نوح انه لن یؤمن من قومک الا من قد آمن. این یک مطلب بسیار حساس و مهم هست که انشالله در اذهان خواهد موند تا سر موقع خودش از نظر بحثی ما نتیجه گیری لازم رو بکن. بازم استدعا میکنم به شدت هرچه بیشتر در هر موقعیتی که دوستان قرار دارن به نحو اکمل و احسن وجه در آیات دقت بکنید تا مطالب رو ما از دل خود آیات انشالله به دست بیاریم. حضرت نوح علیه السلام پس از وحی الهی دائره بر ثابت موندن مؤمنین و عدم ایمان دیگران چه کار انجام میده؟ طبق آیه شریفه میآید حضرت وقتی که مطمئن میشه که دیگر این مقدار که 8 یا 80 نفرن بهش ایمان آوردن کس دیگری به اون اضافه نخواهد شد به این گروه، میاد یک عملی انجام میده. این عمل رو هم خود خداوند متعال به او گفته که انجام بده و از او خواسته. این عمل چیست؟ نفرین میکند قوم باقی مانده را، یعنی کسانی که ایمان نیاورده اند و کافرند و ایمان هم نخواهند آورد. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. و قال نوح، عرضه داشت در پیشگاه الهی، رب پروردگارم، لا تذر على الارض من الكافرین دیارا. بار الها از این ناسپاسگران، پوشانندگان حق، کفار که به همین معنا در لغت هم آمده، در روی زمین احدیشون رو باقی مگذار. چرا؟ انکه انتظرهم یذلو عبادک ولا یددو الا فاجرن کفار. چرا؟ به خاطر اینکه اگر ایشان رو به حال خودشون با بگذاری بندگان مؤمنت رو گمراه میکنن و جز کافر و ناسپاس و گناهکار فرزندی هم از اونها زاده نخواهد شد و فرزندی نمیزاین جز گناهکار و کافر و ناسپاس. در این آیه شریف یک مطلب مهمی حائز اهمیت و اون این که حضرت نوح علیه السلام طبق الهامات و وحیهای الهی و اخبار، اخبار یعنی خبر دادنهای الهی،
از کفر منفل بتون افراد قوم خودش به غیر از ایمان آورندگان خبردهی میکنه، حتی از اون کسانی که اونها رو هنوز چی ندیده.
یعنی وقتی که عرضه میدادن که اگر اینها رو بگذاری بندگان مؤمنت رو گمراه میکنن، خب این مشخص، ولی این قسمت که اینها جز کافر و ناسپاس و گناهکار نخواهند زایید، ازشون زاده نخواهد شد، هنوز حضرت آینده رو، بشر آینده رو ندیده از این قوم و از این نسل، چگونه در مورد اونها حکم میراند؟ این جز به این که از الهامات و وحیها و خبر دادنهای الهی باشه هیچ چیز دیگری چی نیست.
و اینو قرآن هم سهره گذاشته،
خداوند متعال اینو تأیید میکنه.
چرا؟ در این که اعتراض به حضرت نوح علیه السلام نمی کنه،
هم اونایی رو که ایمان آوردن سوار کشتی میشن، اونا هم که ایمان نیاوردن عذاب بهشون نازل میشه. حالا عرض میکنیم عذاب اینا رو از بین میبره، یعنی خداوند قول حضرت نوح رو تأیید کرده.
پس حضرت از کفر منفل بتون کسانی که هنوز اصلا اونها رو ندیده و به دنیا نیامده همچی خبر نیست.
کفر منفل بتون این چی؟ یعنی ناسپاس کته، ناسپاس
گری کسانی که در شکمهای مادران اینها و آینده اینها هست.
اینجا یک سؤالی پیش میاد، اون سؤال این هست، با توجه به اینکه اون حضرت از کفر فرزندانی که هنوز به دنیا نیومده اند با الهام الهی آگاه هست و خبر میده، چگونه میتوان گفت که از کفر فرزند خودش که زنده و حاضره و با او زیست کرده، هم خانواده او بوده و از همسر او به دنیا آمده، چگونه از کفر فرزند خودش بی اطلاع و مطلع نیست، آگاه نیست؟
خب اینجا ممکنه که یک سوالی بشه که آقا به چه دلیلی ثابت میشه که نفرین اون حضرت پس از خبر دادن و الهام الهی بوده؟ یعنی پس از اینکه خداوند متعال
خبر رو داده، نفرین اون حضرت پس از خبر دادن و الهام الهی بوده؟ در جواب عرض میکنیم که در نفرین حضرت نوح علیه السلام همونطور که دقت کردین این جمله آمده: ولا یلدو الا فاجرن کفار. این خبر دادن یک خبر دادن از مغیباته، یعنی از عالم غیبه، چیزی که کسی هنو به چشم خودش ندیده، هیچ کس نمیتونه در این زمینه اظهار نظر بکنه جز فردی که متصل به وحی الهی باشه، یعنی معلمش باید خود خداوند متعال باشه، و فردی که میخواد این مطلب رو بگه، از غیب خبر بگوید، باید به تعلیم الهی این کار رو عمل بکنه. در قرآن کریم هم غیر از این مطلب که خود خداوند متعال بهش تعلیم داده که اینها غیر از اینهایی که هستن دیگر ایمان نخواهند آورد، حتی از نسل‌های آینده‌ای که از اینها موجود باشه، هیچ مطلب دیگری نیست. یعنی تأیید می‌فرماید قول حضرت نوح علیه السلام، همونطور که عرض کردم. حالا به چه صورت؟ ببینید، اولا نفرینی که اون حضرت می‌کنه بعد از 950 سال تبلیغ، با یک آگاهی به شناخت دقیق کلیه کفار و حتی کفر فرزندان در ارحام، ارحام یعنی رحمها، رحمهای مادران،
و پس از اعلام و اطلاع الهی بوده.
یعنی بعد از این مقدار سال در واقع
حضرت میاد این نفرین رو با آگاهی و شناخت میکنه.
یعنی نفرین کردن یک پیامبر از روی احساسات، کینه‌ورزی، لجبازی و اینکه عقلمو من کنار بذارم، ناراحتی و عصبانیتمو به کار بندم، من نفرین میکنم، ابدا هیچ پیغمبری در طول زمانش اینجور نفرین نکرد. این نفرین مخصوص من و شماست که عصبانی بشیم نفرین بکنیم.
مادری عصبانی میشه میگه الهی جزد جیگر بزنیم، الهی زیر چرخهای ترگی بدیم
بچه. در مرحله ثانی این مطلب هست که با این اعلام خداوندی که یعنی حضرت رو تعلیم میده به این خبر غیبی که از اینها جز کافر و ناسپاس زائده نخواهد شد، اون حضرت در شناخت مؤمنین و کفار هیچ گونه شک و تردیدی نداشت، همه مؤمنین و کفار رو دقیقاً با قاطعیت تمام شناسایی کرده تا توانسته اینها رو صفهاشون رو از هم دیگه جدا بکنه، تفکیک بکنه و با این فرضی که عرض کردیم، توجیهاتی که کردیم و دلایلی که آوردیم، این فرض، یعنی البته ما فرض نکردیم، حالا شاید لغت فرض اینجا درست نباشه که به کار بردیم، با این دلایل محکمی که از خود قرآن کریم آوردیم، این فرضی که بعضیا این فرض رو گرفتن فرض درستی نیست. که چی؟ که معلوم نبوده کفر کنعان برای جناب حضرت نوح علیه السلام. ما الان دلیل آوردیم که اینطور نبوده، حضرت همه کافران رو از جمله کنعان رو هم میشناخت. این فرض نمیتونه از دیدگاه قرآن کریم اعتباری داشته باشه. حالا ادامه بحث رو پی میگیریم، بازم دوستان دقت بکنن، به عبارتی دیگر باز به این مطلب خواهیم پرداخت. گفته شد که حضرت بر اساس اعلام الهی دائر بر ثابت ماندن مؤمنین کفار رو نفرین کرد، یعنی مؤمنین رو جدا فرمود، کافرین رو نفرین کرد. خدا هم، خداوند متعال هم دعای حضرت رو پذیرفت، فرمود که وصنع الفلک به اعیننا و وحینا، آیه‌ای که بسیار قابل دقت، برو کشتی رو بساز به مهندسی ما و طراحی ما، اعیننا و وحینا و به دستور ما، اونجوری که دائما بهت خواهیم گفت چه کارش بکنه. جمله بعدی بسیار حائز اهمیته، ببینید، ولا تخاطبنی فی الذین ظلموا، ای نوح، با در مورد کسانی که اینها ستمکارند و من به تو گفتم اینها چه کسانی هستند که به تو ایمان نخواهند آورد، با من صحبت نکن، انهم مغرقون، قطعا ای نوح اینها غرق شده کنند. حضرت هم هیچ صحبتی نه، چون میدونه اینها غرق شده کنند. و اون کشتی رو هم حضرت میره میسازه و در آیات قبل و بحث گذشته در واقع که لحظاتی پیش خدمتتون عرض کردیم، گفتیم که چگونه کشتی رو می‌سازه، با اون در مورد اونها با خداوند صحبت نمی‌کنه و کشتی هم ساخته میشه و مؤمنین هم درش سوار میشن و نجات پیدا میکنن. خب در این آیه شریفه چه مطلبی حائز اهمیت؟ باز عبارت دیگری تکرار میکنیم که این ذهن‌ها آماده بشه. این هستش که خداوند متعال تصمیم خودش رو دائر بر غرق همه ظالمین با قاطعیت به اون حضرت اعلام میکنه، میفرماید که من همه ظالمین رو غرق میکنم و میفرماید که اراده کرده که تمام این ستمکاران رو غرق بکنه و از بین ببره. و پس از اجراء دستور الهی توسط حضرت نوح که وقتی آگاه به این دستور الهی میشه شروع میکنه به کشتی ساختن، استدعا میکنم دقت کنید، خواهش میکنم، در آیه 38 سوره مبارکه نوح که براتون تلاوت کردم میفرماید اعوذ بالله من الشیطان الرجیم و یصنع الفلک و کل ما مر علیه ملأ من قومه سخروا من، شروع کرد به ساختن کشتی و هر زمانی که قوم ناسپاسگر غیر از ایمان آورندگان بر او می‌گذشتن او را مسخره می‌کردند، قال ان تسخروا منا فانا نسخر منكم كما تسخرون. حضرت اونها می‌فرمود که اگر امروز ما رو استهزاء بکنید، ما هم شما رو فردایی که موقعش هست همانند خودتان شما رو مسخره خواهیم کرد. در واقع خداوند متعال اولین نشانه نزول عذاب رو اینچنین بیان می‌فرماید که چی؟ حتی اذا جاء امرنا، که تلاوت کردیم آیش رو، وفارت تنور، قل نحمل فیها من کل زوجین اثنین و اهلک الا من سبق علیه القوم و من آمن و ما آمن معه الا قلیل. زمانی که در واقع میفرماید آیه شریفه که عذاب ما برسه، آب از اون تنوری که عرض کردم خدمتتون شروع به فوران و جوشش میکنه و این نشانه عذاب هست. ای نوح، تو اون کشتی رو که ساختی و آماده کردی، در اون کشتی از هر زوجی یه جفت و خانواده ات غیر از افرادی که قول ما و اون قولی که گفتاری که داشتیم بر اونان بر اونها پیشی گرفته، یعنی توضیح در موردشون دادیم به تو ای نوح، اونا نه، و هر که رو هم که ایمان آورده به تو بر کشتی سوار کن. بعد میفهمد جز عده کم و معدود کسی به اون حضرت ایمان نیاورده. در این آیه شریفه خداوند به حضرت نوح علیه السلام دستور میده که از هر جفت سوار کشتی بکنن، نر و ماده ای رو، اهلش رو، غیر از کسانی که راجع بهشون قبلا صحبت شده، بقیه وسایل مؤمنین رو هم به کشتی سوار بکنه تا نجات پیدا کنه. یه نکته دیگه که اینجا باید روشن بشه این هستش که حضرت نوح علیه السلام مأمور میشه به سوار کردن تعدادی از اهلش که اونها چه کسانی بودن؟ کسانی که مورد نظر خداوند متعال بودن. خب اگه قرار بشه که حضرت به کفر فرزندش بی اطلاع باشه، باید خیلی صریح عرض کنیم که حضرت نوح علیه السلام عالم و دانای به من سبق علیه القول چی؟ نبوده.
اگر از کفر فرزندش بی اطلاع باشه باید بگیم که دانای به من سبق علیه القول نبوده،
آگاهی نداشته. چرا؟ چون کنعان از نظر خداوند متعال کافر بوده. خداوند که دیگه عالم السر و الخفیات میدونسته که این فرزند حضرت نوح کافره، و جزء من سبق علیه القول از دیدگاه خداوند چی؟ بوده است. درست؟ یه امر بدیهیه، میدونسته که چه کسی کافر بوده، خداوند که نمیدونسته. که از طرفی دیگر هم خداوند متعال اجراء دستورشو از حضرت نوح علیه السلام میخواسته. من دستوری به تو دادم، قل نحمل فیها من کل زوجین اثنین و اهلک الا من سبق علیه القوم. دستور من اینه که اهلت و کسانی که بهت ایمان آوردن به استثنای کسانی که سبق علیه القولن، در مورد اونا قبلا با تو گفتگو شده، اونها رو سوار نکنی. خود خدای تعالی که سبق علیه القول رو میشناسه که دستور رو به حضرت نوح میده. اینجا یه مطلب از بدیهیات، آیا حضرت نوح که این دستور رو میگیره باید مفاد دستور رو بدونه چیه بهش عمل کنه یا نه؟ مفاد دستور رو میدانه، اگر ندانه مفاد دستور رو و بخواد عمل کنه و پروردگار به او بگوید چرا عمل نکردی، میگوید من مفاد دستور را نمیدانستم. منظور تو ای پروردگار از من سبق علیه القول چه کسانی هستند و عمل نکردم، و خداوندم بیاد حضرت نوح رو به خاطر اینکه به دستورش عمل نکرده مجازات بکنه. این کار خدای تعالی عمل قبیح اگر این کار رو انجام بده، و خداوند فاعل قبائح نیست. یعنی چی؟ یعنی از بنده ای رو تکلیف مالایتاق بکنه. تکلیف مالایتاق یعنی چی؟ یعنی این که خداوند متعال بیاید به پیغمبرش بفرماید اقم الصلاه، پیغمبرم نماز رو بر پای دار. یک روز میگذرد، دو روز میگذرد، پنج روز میگذرد، روز دهم وحی برسد، چرا نماز را نخواندی؟ دستور میدهم تو را به دوزخ ببرم. عرضه می دارد مثلا در این فرض که خدایا شما تو فرمودی اقم الصلاه نماز رو به پای دار، اما محتویات و مفاد چگونگی برقراری نماز رو برای من ذکر نکردی. اگر خداوند در چنین حالتی دستور بده و بندش رو مؤاخذه کنه، از نظر ادبی و اعتقادی میگوین خداوند بنده رو تکلیف مالایتاق کرده. کسی که تکلیف مالایتاق میکنه عمل زشت انجام بده، عمل قبیح انجام بده، و خداوند متعال فاعل قبائح نیست، کار زشت انجام نمیده. اینو در بحث توحید ما عرض کردیم. پس نتیجه میگیریم که همه قرائنی که در آیه موجود هست این هستش که خدای تعالی میدونسته سبق علیه القول کی هم که دستور رو داده. حضرت نوح که باید دستور رو مو به مو انجام بده هم میداند که منظور خداوند از سبق علیه القول چه کسانی هستند. پس بنابراین اینجا وجه تمایز بین کفار و مؤمنین روشن میشه. کفار کی هست؟ مؤمنین کی؟ پس هر کسی اینجا بیاد بگه که حضرت نوح از کفر فرزندش اطلاع اصلا نداشته، خلاف آیه قرآن فرموده و باید گفت که خداوند تکلیف مالایتاقش کرده، بهش فرموده الا من سبق علیه القول و سوار کشتی نکن. از اون طرف هم بهش نگفته که سبق علیه القول چه کسانی هستن. ببینید این دلیل دومه. دلیل اولش اخبار از مقیمات آوردیم که حضرت کفر کنعان رو میدانسته، این دلیل دوم. حالا ببینید این فرض باطلی است در قرآن کریم و منطقی هم نیست، غیر منطقی است. درست؟
اینجا میپذیریم که حضرت نوح علیه السلام 100% از کفر فرزندش مطلع بوده، میدونسته که جزء من سبق علیه القول هست،
درست؟
سپس قرآن میاد از سوار شدن اون خانواده اون حضرت بدون پسر همراه با مؤمنینی که سوار کشتی شدن خبر میده در این آیه شریفه. دقت بکنید، بازم خواهش میکنم، وحیه تجری بهم فی موج کل جباد، و اون زمانی که میفرماید اون کشتی در جریان افتاد با مسافرینش در موجی قرار گرفت، اون موج کل جبال، موجی بسیار بزرگی. اینجا اون قول بعدیه که میگن در خشکی حضرت با فرزندش مشغول صحبت شده، این قول هم قول باطلی است.
قرآن میفهمد موجی کل جبال بود،
این موجی کل جبال بعد همه جا رو آب فرا گرفته باشه. کشتی که حدود 600 متر طول داره و عرضش 300 متره، آیا میتونه رو آبی که 2 متر روی زمین هست میتونه حرکت بکنه؟ 5 متر روی زمین با علمی که شما همتون دیگه این ابتدایی ترین مسئله کشتی رانی هست که مطلع هستیم، اصلا کشتی ها خیلی ها شما میدونید به خیلی از بنادر نزدیک نمیشن، بنادر مصنوعی براشون میسازن در جاهای دیگر که دورا دور اینها بتونن لنگر بیاندازن. چرا؟ برای اینکه اگر یه مقدار جلوتر بیان به گل مینشینن اینها وزن کشتی، همه اینها رو محاسبه میکنن. خب این قرآن هم همین میفرماید، وحی تجری بهم فی موج کل جبال، میفرماید که کشتی در روی موجی مانند کوه قرار گرفت، یعنی آب خیلی آمده بوده روی زمین جمع شده بوده، این کشتی با این عظمت روی این موج حرکت میکرده، روی خشکی نبوده. خب آن کشتی با مسافرینش در روی موجی مانند کوه در حرکت بود. در چنین زمانی نوح پسرش رو دید که داره، یعنی از آیه اینجور برمیاد، شنو میکنه، کوهی را در ذهن خودش تصور کرده که در فلان جایی که هست، هنوز این کوه رو آب فرا نگرفته است، خودش رو میخواد به اون کوه برسونه تا از غرق شدن نجات پیدا بکنه. این در ذهن پسر نوح هست. حضرت ونادا نوح، نوح و ابنهو، حضرت صداش میزنه، باهاش صحبت میکنه، بهش چه میگوید؟ وکان فی معزلن، در حالی که پسرش در کناریست و حضرت در داخل کشتی هست، میفرماید یا بنی، یا بنی از نظر ادبیات و معنای ادبیات عرب چند معنا داره. یه معناش اینه که وقتی پسری میخواهد نهایت محبت و عطوفت خودش رو نسبت به فرزندش به کار ببره، از کلمه بنی استفاده میکنه، پسر جانم، عزیز دلم، پسرکم، همش برای تصغیر نیست که پسرکم باشه، بلکه وقتی بخواد نهایت محبت داشته باشه از بنی استفاده میکنه. دقت بکنید، میفرماید که یا بنی ارکم معنا، بیا با ما سوار شو، ولا تکم مع الکافرین، مع از حروف جاره به معنای معیت و همراهیه، یکی از معانیش به معنای حروف جاره معانی دیگه به معنی معیت و همراهی، یعنی همراه کافران نباش، با کافران نباش، به همراه اونا نباش، بیا با ما، با مؤمنین سوار کشتی شو، با اونا نباش. خب در این آیه شریفه عرض کردم خداوند متعال از بودن تمام مؤمنین، تمام حیوانات، افراد مورد نظر که باید باشن همه رو خبر میده و میگه که کشتی روی موج پرتلاطمی به اندازه کوه حرکت میکرد. خب طبیعیه که در این مدت، یعنی این زمانی که داره قرآن بیان میفهمد، همونطور که عرض کردم طبیعیست که باید مدت زیادی از شروع عذاب الهی گذشته باشه. خب عرض کردم پس اون ادعا میره کنار که حضرت نوح در کشتی بوده و در داخل خشکی مثلا پسرش در داخل خشکی بوده، این هم فرض منطقی و معقولی نیست که ادعای باطلیست، این هم کنار بیاره. خب اینجا حضرت مشاهده میکنه که پسرش تلاش داره که به یک کوهی پناه ببره و نمیداند که اون کوه هم راه نجاتی برای کنعان نخواهد بود، یعنی کنعان نمیدانه خودش این مطلب رو. خب کنعان در جواب این درخواست محبت آمیز و یا دستور محبت آمیز پدر چه کار میکنه؟ جواب رد به دعوت پدر مهربان و با اعتقاد خودش میده و بی اعتقادی خودش رو نسبت به عذاب الهی ابراز میداره.
او چی میگه در جواب. من استدعا میکنم یه بحث اخلاقی رو اینجا ما داشته باشیم. خواهش میکنم که اینو توجه بفرمایید. پسر نوح میگوید در جواب پدر، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، قال سآوی الى جبل یعصمنی من الماء. ای پدر، من به زودی به کوهی پناه میبرم که منو از آب حفظ میکنه. دقت بکنید، حضرت در جواب چی میگه؟ مکالمه رو ببینید. حضرت در جواب میفهمد قال، میگوید لا عاصم الیوم من امر الله الا من رحم. چقدر نکته ظریف و جالبی رو قرآن کریم بیان میفرماید. اول اجازه بدید نکته اعتقادیشو من عرض بکنم، بعد یه نکته اعتقادی رو به تعبیر خودم اینجا یه برداشتی داشتم، برداشت شخصیه، اگر اشکال بهش وارد باشه به برداشت شخصی من اشکال وارد هست، کسی این مطلب رو بیان نکرده. حضرت در جواب میفرماید که نه، امروز هیچ پناه دهنده ای از عذاب خدای تعالی نیست پسر جان. هیچ، وقتی عذاب پروردگار بیاد هیچ کس نمیتونه پناه بگیره مگر اونجایی که پروردگار خودش مشخص کرده باشه که اینجا مکان و ملجع امن هست. اگر جایی رو پروردگار مشخص نکنه به فرض، هیچ جایی جای امن نخواهد، عذاب همه رو فراموش. اما هر وقت عذاب اومد میخوای ببینی کجا جای امنه؟ اونجایی که پروردگار متعال مشخص کرده باشه جای امنه، بقیه جاها جای امن نیست و امنیت جانی و غیره نداره. چقدر این مطلب زیباست. او میگه من به کوهی پناه میبرم. حضرت نوح علیه السلام میفهمد نه، این چنین نیست، امروز هیچ پناه دهنده ای از عذاب خداوند نیست مگر کسی که خداوند متعال الا من رحم بر او ترحم بکنه. درست. من فکر میکردم حدود شاید 10 ساعتی که مشغول تحقیق و بررسی این آیات بودم یک نکته ای رو عرض کردم که تعبیر شخصی است، اگر اشکال وارد بشه به تعبیر من وارده، به ذهن من رسید این نکته. عرض میکنم خدمت دوستان، ببینید عزیزان، شاید این برنامه‌ای رو که حضرت نوح پیاده میکنه و خداوند میفرماید که الا امم ممن معک و سنمتعهم الی آخر الآیه، در اون آیات قبلی که خدمتتون عرض کردم، یعنی هر کسی که با تو باشه و این رویه تو رو داشته باشه، اینجا برنامه‌ای رو برای حضرت نوح در نظر میگیره و طراحی میکنه. یه کشتی رو بهش میگه، اون میسازه، مؤمنین میان داخل این کشتی، کشتی به خودی خود، دقت بکنید، کشتی به خودی خود مظهر رحمت پروردگار نیست. کشتی چی باید باشه تو این کشتی که مظهر و تجلی رحمت پروردگار و محل و مأمن امنی باشه برای موجودات داخلش؟ به نظر من حجت پروردگار، یعنی حجت پروردگار حضرت نوح علیه السلام داخل این کشتی، کشتی مأمن امنی میشه برای موجودات خودش. ولذا حضرت نوح علیه السلام میفرماید که لا عاصم الیوم یا بنی، امروز هیچ پناه دهنده ای از عذاب خدای تعالی وجود نداره الا من رحم، یعنی این کسانی که داخل کشتی هستن اینها مورده ترحم پروردگار و رحمت عامه و خاصه پروردگار هست. تو هم اگر میخواهی نجات پیدا بکنی به داخل این کشتی بیا که اون نمی آید. درست. این فرمایش حضرت نوح به تعبیر شخصی حقیر ما رو به یاد این مطلب میاندازد که در هر زمانی پروردگار حجتی داره. درست. و هر زمانی بلایا و گرفتاری ها و عذاب های خاص خودش رو داره. انسان در زمانی که ابرهای تیره و تار از هر قسمت به سوی او هجوم می آورد و او رو مورد فشار و احاطه شدیدی قرار می دهد و هر آن می خواهد که ایمان او رو از بین ببره و اعتقادات او رو در هم بکوبه و او رو ذلیل و خوار شیطان بگرداند،
او در چنین حالی به نظر من این آیات می‌فرماید که باید به مأمن امنی پناه ببرد که در اون مأمن امن یا حجت خدای تعالی باشه یا حجت خداوند متعال دستور داده باشه که به اون مأمن امن پناه ببرد. غیر از اون مأمن امن هر کس به جای دیگری پناه ببرد و حال بینهم الموج فکان من المغرقین هست، یعنی این که اون موج بین او و بین اون مأمن امن فاصله خواهد انداخت و او از غرق شدگانه. حالا شما میفرمایید این تعبیر رو من از خودم در آوردم، شاید عرض کردم اشکالات رو بر من مترتب کنید اشکال نداره، اما بذارید بگیم که چرا من این تعبیر رو به ذهنم رسید. من یاد این حدیث پیامبر گرامی اسلام افتادم که عجب حدیث زیبایی است و احساس کردم رمزی بین این گفتار و این آیات وجود داره. این حدیث رو دقت کنید، هم شیعه قبول داره هم سنی قبول داره، هر دو از راویان خودشون نقل کردن و هر دو گروه این حدیث رو معتبر دانستن. این حدیث در کتاب شریف کنز العمال هست، من از کتاب خوب میزان الحکمه این حدیث رو خدمتون نقل میکنم، به عبارات مختلف هم این حدیث نقش. من یک عبارت کوچکتر و مختصرش رو خدمتون عرض میکنم. قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم مثل اهل بیت من مثل کشتی نوح. مأمن امن بعد از من و جایگاه امنی که شما رو از طوفان‌های حوادث حفظ بکند و نگه دارد، مأمن امن اهل بیت من هستند. مثل اهل بیتی مثل سفینه نوح. سفینه نوح شناختید، سفینه یعنی کشتی، کشتی نوح دیدید به چه صورت شد، شد مأمن امن. هر کس به این کشتی داخل بشه نجات پیدا میکنه. قرآن فرمود هر کس هم نه لا عاصم الیوم، عذاب اومده هیچ طوفان بلا اومده هیچ کسی راه نجاتی براش نیست، همه از مغرقینن مگر اینکه داخل این کشتی بشن. پیغمبر فرمود مثل اهل بیتی مثل سفینه نوح. ادامه‌ش رو ببینید چقدر زیباست، آیه چقدر زیبا میفهمد. این که آیه رو ما باید ببریم معصوم معنی بکنه، این من رکبها نجا، هر کس داخل اهل بیت من بشه، داخل این کشتی که اهل بیت من داخلشن و مظهر تجلی پروردگار، تجلی رحمت پروردگار هستن، بشه داخل مأمن امن شده، طوفان‌ها او را از بین نخواهند برد، اعتقادات او متزلزل نخواهد شد. من رکبها نجا، ببینید چقدر زیباست، و من تخلف عنها غرق، و هر کس از این کشتی که اهل بیت من داخلش هستن تخلف بکنه سوار نشه، مثل پسر نوح لا عاصم الیوم من امر الله، مشمول اون رحمت که الا من رحم هست نخواهد شد و قطعا فکان من المغرقین از غرق شدگان خواهد. چقدر عالی است، و شما امروز مظهر تجلی رحمت پروردگار رو در زمان حاضر در وجود مقدس و نازنین کهف الحسین، یک پناهگاه امن و غیاث المضطر المستکین، دادرس بیچارگانی که مستکین هستند، یعنی حضرت بقیت الله الاعظم روحی و ارواح العالمین تراب مقدم الفدا، صلواتی خط بفرمایید. وجود نازنین اون حضرت متجلی میبینید، یعنی هر جا امام زمان علیه السلام که حجت خداست، نور در پیشگاه او خادم، هر جا او بود سفینه پیغمبر میفهمد کشتی نجات بخش اینجاست، هر کشتی که او داخلش هست شما داخل اون کشتی بشید، اگر داخل این کشتی نشید
و من تخلف عنها غرق،
چون قرآن میفرماید فکان من المغرقین، خیلی آیه زیبایی است،
حتما از غرق شدگانید. آقا دنبال صوفیگری بریم، انواع فرقه ها برو، اما فکان من المغرقین، از غرق شدگان. آقا دنبال یک سری افرادی که به نحو دیگری فرقه تشکیل دادن، مثلا فلان مسلک هستن، اخباری مسلکن،
نه فکان من المغرقین،
دنبال دیگرانی که فقط و فقط قرآن رو قبول دارن، وهابی مسلکن، ائمه رو قبول ندارن، فکان من المغرقین. یک چیزی از خودمون بشینیم بسازیم، یک فرقه رو از خودمون بشینیم بسازیم، او رو دستاویز قرار بدیم، خودمون یه چیزی بنیان بگذاریم، بنیانگذار یک فرقه باشیم، بریم دنبال او رو بگیریم، یه سری هم دور خودمون جمع کنیم، مرید پروری کنیم. فکان من المغرقین، تا زمانی که از امام زمان علیه السلام جدا نشدیم، از حجت خدا، از کشتی اهل بیت پیغمبر که نجات بخش هست و غیر از اون مغروق هست، هر کی باشه، تا اون زمان خوبه، اما از اونجا که جدا شدیم دیگه حضرت فرمود این شیعه ما نیست، از ما نیست، این فرقه ها از ما نیست، هرچی از طریق ما نمیاد اونو انکار کنید و با اونها نباشید، همه اینها از مغرقین هستن. یعنی تصوف، صوفیگری، درویش بازی، یک دونه از اینها رو امام زمان، ائمه اطهار، پیامبر رحمت، هیچ کدومو خدای تعالی هیچ کدومو تایید و امضا نکردن. قرآن میفهمد فکان من المغرقین. یه مطلب دیگه هم اینجا عرض بکنم، چقدر این زیبا میفرماید که وقتی این رو پسر نوح اینجوری گفت و حضرت در جوابش اونطور فرمودن، و حال بینهما الموج، چرا اینها رو ذکر میکنه قرآن؟ آقا اینها درهای سعادت، یعنی توش هزاران هزار مطلب خوابیده، و حال بینهما الموج، یعنی میفرماید که یک موجی وقتی این رو گفت، یعنی درهای رحمت رو به سوی خودش بست، تمام کرد کار خودش رو. موج میتونست قبل از اینم بیاد پسر نوح رو غرق بکنه؟ نمیتوانست، اما خداوند بهش مهلت میده، این آخرین مکالمه هم با او صورت بپذیرد، او رحمت خدا رو پس بزنه، وقتی رحمت خدا رو پس زد، اون وقت و حاول بینهم الموج، مکالمه میشه، آقا من سعادی الی جبل یعصمنی من الماء، میرم به کوه، تکنولوژی امروز میگوید کوه مرا از آب نجات میدهد، من به کوه پناهنده خواهم شد. میگوید وقتی از آب بیاد، پسرم بنی، تکنولوژی هیچ کارت، مأمن امن کجاست؟ اونجا رو بگیر، اون نجات بخشه. تمام این حرفا همه با آب عبه میره. قال لا عاصم الیوم الا من امر الله الا من رحم، پسرم هیچ چیز امروز از عذاب هیچ کس رو نجات نمیده مگر هر کی که بهش رحم بشه، مورد ترحم پروردگار قرار بگیره. یعنی اولا اینایی که تو کشتیان مورد ترحم واقع شدن، ثانیا اگر بخوای بیای مورد ترحم واقع بشی، باید بیای سوار کشتی بشی، و ثالثا هنوز وقت داری، من دارم بهت میگم، نصیحتت میکنم که بیا جزء من رحم باش، یعنی کسانی که مرحومن مورد ترحم قرار میگیرن، جز به اینها باشه. اما پسر نوح این رو گوش نمی کنه، و حال بینهما الموج، اون وقت وقتی درهای رحمت خود به روی خود بست، دیگه یه موجی اومد، بینهما، بین پدر و پسر رو، پسر رو فاصله انداخت، فکان من المغرقین، او از غرق شدگان قرار گرفت. این موجی چی رو میخواد به ما برسونه؟ آقایان، خانومها، جوانها، دخترها، پسرها، پدرها، مادرها، با دست به خودمون درهای رحمت پروردگار رو به سوی خودمون نبندیم. یک، دوم، مواظب باشیم، امواج زیادن، این امواج خطرناک بین ما و بین حجت خدا و بین سفینه‌ای که مثل سفینه نوح هست، که سفینه اهل بیت پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم هست، فاصله نیندازه. دقت کنیم یه وقت فاصلمون دیدیم داره زیاد میشه، بلا فاصله استغفار کنیم، برگردیم فاصلمون رو نزدیک کنیم، دستمون از دست من رحم جدا نکنید. اگر فاصله افتاد موج اومد فکانه من المغرقین، کار تمام، دیگه هیچ کاریش نمیشه کرد. لا اله الا الله. چقدر این آیه زیباست. اینو تا اینجا داشته باشید، بیشتر از این توضیح نمیدم چون بحث ما بحث پاسخگویی به اشکالات در بخش سوم بحث هست. یک صلوات دیگری محبت بفرمایید.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.
صلوات دیگری هم اگر که انشاءالله ما از این بحث اون چرا که باید متوجه بشیم، این زمین اخلاقی متوجه شدیم، صلوات بلند و محبت بفرمایید.
اللهم صل علی
خب این مطلب اثبات شد که حضرت نوح علیه السلام وقتی که پسرش هم غرق میشه 100% براش مسجل و روشن هست که او از کافرین مغروقه به امر پروردگار، غیر از این که در من سبق علیه القول وعد شده و خودش هم از مغیبات خبر داشته. این فرض که حضرت به کفر کنعان آگاهی نداشته فرض باطلی و به هیچ وجه صحه نداره. باز آیهشو یه بار دیگه مرور میکنیم. آیه 36 سوره مبارکه هود علیه السلام که خداوند متعال ایمان همه مؤمنین رو صحه برس گذاشته، و حضرت نوح علیه السلام وحی میفرسته که به اوه یا الی نوح انهو لن یؤمن من قوم که الا من قد آمن. اگر حضرت نوح علیه السلام از کفر فرزندش بیخبر باشه باید او رو جزء مؤمنین به شمار بیاره، و بر خداوند متعال هست که ایمان دروغین و منافقانه پسر حضرت نوح که کنعان باشد رو تایید نکنه. بگه ای نوح اینایی که سوار کشتی کردن نفر پنجم پیاده کن، او از مؤمنین نیست، منافقه. و یا ای نوح این که مونده از مؤمنین مثلا مونده، چرا داره غرق میشه؟ مثلا اینا ما دستور دادیم بگیرنش، یا مثلا کمک کردیم یا کمک میکنیم که او سوار کشتی بشه، از این خبرها نیست. اینجا حضرت کاری که انجام میده اینه که میداند کنعان کافره، کفرشو اطلاع داره، جزء من سبق علیه القوله، از مغیبات هم خبر داره، و خداوند متعال هم با او صحبت کرده و او هم مطلع هست و اون هم هیچ اعتراضی در این مقطع از زمان نداره در پیشگاه پروردگار. چون دقایق کمی رو وقت داریم، یک تکه اخلاقی دیگر رو هم برای همه عزیزانی که از راه‌های دور در مجلس حضور به هم می‌رسونن اینجا عرض می‌کنم، انشاءالله یادگاری باشه. صلواتی رو محبت بفرمایید. با این آیهی که ما تلاوت کردیم و این بحثی که تا اینجا رسوندیم، یک مطلب اخلاقی دستگیر ما میشه که خداوند متعال راجع به احدی با هیچ کسی رو در بایستی نداره و اهل پارتی بازی نیست. پسر نوح باش، همسر نوح باش، هر کس ایمان بیاره مؤمنه، اگرچه بخوایم ما خوشمون بیاد بخوایم نیاد میره تو بهش، هر کس ایمان نیاره کافر باشه میره توی دوزخ. حالا آیات بعدم انشاءالله براتون میخون در جلسه بعد، و در این آیات این نکته خیلی حساسه. حضرت نوح صحبت میکنه، اجازه مکالمه بهش داده میشه، اگر یک میلیمتر شما بگی خداوند کفه پسر نوح رو نسبت به کفه دیگر کفار سنگینتر بکنه، یعنی بگه ای نوح برو حالا اجازه میدیم یه مقدار بیشتر با این پسرت مثلا به طور خاص صحبت بکن، نه حالا ما اجازه میدیم 5 دقیقه دیرتر غرق بشه، نه آقا میای داخل کشتی، نه الا من رحم و حالا بینهم الموت فکان من المغرقین. مسئله تبعیضی و تبعیض نژادی و تبعیض افراد از دیدگاه خداوند به شدت مطرود و محکوم و نابوده، یعنی از بین رفتنی به هیچ وجه مطرح. حتی بگی 1 میلیاردم خداوند متعال بخواد تبعیض داشته باشه نسبت به فرزند نو و دیگران از کفار، ابدا اینطور نیست. پس دقت باید بکنید،
آقایان هر کسی ایمان داشته باشه نزد خدا عزیز، ان اکرمکم عند الله اتقاکم، هر کسی هم ایمان نداشته باشه، هر صنفی گروهی در هر موقعیت و مرتبه که باشه، خداوند با احدی شوخی نداره
و با برای احدی پارتی بازی نکرده، نمی کند و نخواهد کرد. این آیه این رو هم میفرماید.
اجازه بدید مطلب دیگرمون رو ما در جلسه آینده انشاءالله
در بحث دیگری خدمت دوستان عرض بکنیم، که اون مطلب
پاسخ به اشکالات در بخش سوم بحث هست که مقدارش رو الان صحبت کردیم خدمت عزیزان، ما بقیش انشاءالله میمونه برای جلسه بعد. حتما دوستان تشریف خواهند آورد که ادامه بحث رو در جلسه آینده داشته باشیم.
سبحان ربک رب العزت عما یصفون و سلام علی المرسلین و الحمد لله رب العالمین.